صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل اول.
کتاب شب. با نام و یاد خدا، با بازخوانی تنظیم رادیویی داستان گزارش اقلیت نوشته فیلیپ کی دیک با ترجمه سمیه کرمی و تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی در خدمت شمایی. اندرتون وقتی مرد جوان را دید، اولین فکری که به ذهنش رسید این بود: من دارم کچل میشم، کچل و چاق و پیر. اما این رو بلند نگفت. به جای این کار صندلی‌اش را عقب داد، بلند شد و با عزمی راسخ کنار میزش آمد و دست راستش را به خشکی دراز کرد. همانطور که با مهربانی ساختگی لبخند میزد، با مرد جوان دست داد. او پرسید: ویتور. داشت سعی میکرد لحن سوالش مهربان به نظر برسد. مرد جوان گفت: درسته، اما البته شما اد صدام کنید. این در صورتی است که شما مثل من از تشریفات غیر ضروری خوشتون نیاد. حالتی که روی چهره بور و بسیار مصممش بود نشان میداد که موضوع را حل شده فرض کرده. از این به بعد جان و اد خواهند بود. همه چیز از همان ابتدا به طرز خوشایندی مسالمت آمیز خواهد بود. اندرتون که پیش درآمد بسیار دوستانه را نادیده می گرفت، محتاطانه پرسید: برای پیدا کردن ساختمون خیلی به زحمت افتادیم؟ مجبور بود به یک چیزی چنگ بیندازد. ترس به او هجوم آمد و شروع به عرق ریختن کرد. ویتور طوری داشت در اطراف دفتر راه می رفت، انگار که از همین حالا صاحبش شده باشد. انگار داشت ابعادش را اندازه می گرفت. نمی توانست چند روزی صبر کند؟ یک فاصله مؤدبانه؟ ویتور که دستانش را داخل جیبایش گذاشته بود با شادمانی پاسخ داد: مشکلی پیش نیامد. با اشتیاق پرونده های حجیم را که کنار دیوار چیده شده بودند بررسی می کرد. گفت: من کورکورانه به سازمان شما نمیام. متوجه که هستید. من درباره روش اداره ضد جرم عقاید خاص خودم دارم. اندرتون که می‌لرزید پیپش را روشن کرد و گفت: چطوری اداره میشه؟ دوست دارم بدونم. ویتور گفت: بد نیست. در واقع خیلی هم خوبه. اندرتون با لحن یک نواخ گفت: این نظر شخصی شماست یا فقط یه تعارفه؟ ویتور با چهره خالی از تزویر به او چشم دوخت. گفت: شخصی و عمومی. سنا از کار شما راضیه. در واقع اونا علاقه‌مند هستن. او اضافه کرد: البته به همون اندازه‌ای که مردای پیر میتونن علاقه‌مند باشن. آندرتون خودش را عقب کشید، اما در ظاهر خونسرد باقی ماند، اگرچه برای سخت بود. در این فکر بود که ویتفر واقعا به چه چیز فکر میکند. در آن کله حسابی اصلاح شده واقعا چه میگذشت؟ چشمان مرد جوان آبی روشن و به طرز آزاردهندهی باهوش بود. ویتفر به هیچ عنوان ابله نبود و مشخص بود آرزوهای دور و درازی دارد. آندرتون با احتیاط گفت: اونطور که من متوجه شدم، تا زمانی که بازنشسته بشم شما دستیار من خواهید بود. دیگری بدون لحظه‌ای درنگ پاسخ داد: منم همینطور فکر میکنم. پیپ در دستان آندرتون لرزید. گفت: اون زمان ممکنه امسال یا سال بعد یا حتی 10 سال بعد از این باشه. من هیچ اجباری برای بازنشسته شدن ندارم. من ضد جرم رو بنیانگذاری کردم و تا هر وقت که بخوام میتونم اینجا بمونم. این کاملا تصمیم خودمه. ویتفر سر تکان داد. هنوز هم حالت چهرهش حاکی از سادگی بود. گفت: البته. آندرتون با قدری تلاش کمی آرام شد. گفت: من فقط خواستم همه چیز رو روشن کنم. ویتفر موافقت کرد. از ابتدا رئیس شمایی، هرچی شما بگی همون میشه. با لحنی در نهایت صداقت پرسید: ممکنه سازمان رو من نشون بدین؟ دوست دارم هرچی زودتر با روال کلی کار آشنا بشم. همانطور که میان ردیف‌های شلوغ دفاتر که با رنگ زرد روشن شده بودند قدم می‌زدند، آندرتون گفت: البته شما با نظریه ضد جرم آشنا هستید. فرض می‌کنم که اینطور باشه. ویتفر پاسخ داد: من همون اطلاعاتی رو دارم که به صورت عمومی قابل دسترسه. شما با کمک گرفتن از پیش آگاهی‌های جهش یافته‌تون به طور برجسته و موفقیت‌آمیزی تونستین سیستم جزایی زندان و جریمه را که مربوط به بعد از جنایت هستن حذف کنید. همه میدونن مجازات هیچ وقت یک بازدارنده مناسب نبوده و هیچ دردی از قربانی که مرده دوا نمی‌کنه. با آسانسور پای رونده رسیده بودند. در حالی که آسانسور آنها را به آرامی پای می‌برد، آندرتون گفت: احتمالاً مشکلات قانون اساسی رو که روش ضد جرم به وجود میاره متوجه شدیم. ما افرادی رو دستگیری میکنیم که هیچ قانونی رو نشکستن. ویتفر با اعتقاد راسخ گفت: ولی قطعاً این کارو میکنن. آندرتون گفت: خوشبختانه این کارو نمیکنن. چون اونا رو قبل از اینکه حرکت خشونت آمیزی مرتکب بشن دستگیر میکنیم. بنابراین خود عمل ارتکاب به جرم قطعاً غیر واقعیه. ما ادعا میکنیم اونا مجرم هستن و از طرف دیگه اونا تا ابد ادعا میکنن که بیگناه هستن و از یک زاویه دید اونا واقعاً هم بیگناه هستن. آسانسور باز شد تا آنها خارج شدند و بعد دوباره شروع کردن به قدم زدن در یک راهروی زرد. آندرتون ادامه داد: ما در جامعهمون جرایم بزرگی نداریم، اما یک بازداشتگاه پر از مجرمان بلقوه داریم. درها باز و بسته شدند و آنها در بخش تجزیه و تحلیل بودند. روبرویشان کوپه‌ای از تجهیزات حیرت انگیز قرار داشت. دریافت کننده های اطلاعات و ماشین های محاسباتی که مواد ورودی را مطالعه و از نو بازسازی می کنند. و آن سوی ماشین آلات 3 پیشاگاه نشسته بودند که زیر شبکه پیچ در پیچ سیمکشی ها تقریبا از نظر پنهان بودند. آندرتون به خشکی گفت: اونجا هستند. نظرت دربارشون چیه؟ 3 عقب افتاده در فضای نیمه تاریک و غم‌انگیز نشسته بودند و حرفای بی‌معنا می‌زدند. هر حرف بی ربط و هر هجای تصادفی تحلیل و مقایسه می شد. بعد به شکل علائم تصویری در می آمد. روی 5 کارت‌های متداول رونویسی می شد و بعد از شکاف‌های کدگذاری شده مختلف خارج می شد. تمام طول روز عقب افتاده ها حرف های بی‌معنا می زدند. در صندلی های پشتی بلند مخصوصشان زندانی بودند و با نوارهای آهنی، سیمها و گیره ها در یک موقعیت سفت و سخت ثابت نگاه داشته می شدند. نیازهای فیزیکشان به صورت اتوماتیک برطرف می شد. آنها هیچ نیاز معنوی نداشتند. درست مثل گیاهان بودند. سر و صدا در می آوردند و چرت و پرت می گفتند و فقط زنده بودند. ذهنهایشان گنگ و مبهوت بود و گم شده در سایه ها. اما نه سایه های امروز. سه موجود چرت و پرتگوی پرسر و صدا با سرهای بزرگ و بدنهای سستشان غرق در تفکر آینده بودند. دستگاه‌های تحلیلگر داشتند پیشگویی ها را ذخیره می کردند و وقتی که سه احمق پیشاگاه حرف می زدند ماشین‌آلات با دقت گوش می کردند. برای اولین بار آن اعتماد به نفس و سرخوشی از چهره ویتبر رخت بربست. نگاهی بیمارگونه و ترسناک در چشمانش جای گرفت. مخلوطی از شرم و عذاب وجدان بود. زیر لب گفت: این خوشایند نیست. من نمیدونستم اونا اینقدر. به دنبال کلمه مناسب ذهنش را جستجو کرد و با حرکات دست و اشاره ادامه داد: اینقدر معیوب هستند. آندرتون بلافاصله پاسخ داد: معیوب و عقب افتاده. خصوصا اون دختر. اونجاست. دونا 45 سالشه. ولی 10 ساله به نظر میرسه. تواناییشون همه چیز رو جذب خودش میکنه. قسمت پیشاگاهی مغز باعث میشه تعادل بخشای جلویی مغز به هم بریزه. اما چه اهمیتی برای ما داره؟ ما پیشگویی‌هاشون رو میگیریم. اونا چیزی رو که لازم داریم بهمون میدن. خودشون چیز ازش نمیفهمن. ولی ما چرا؟ ویتور که به خودش مسلط شده بود طول اتاق را طی کرد و به طرف ماشین‌آلات رفت. از یک شکاف دسته کارت برداشت. پرسید: اینا اسامی هستن که به دست آوردی؟ آندرتون با عقل کارت را از او گرفت. با ناشکیبایی سعی میکرد آزردگیش را پنهان کند. مشخصا هنوز وقت نشده بررسیشون کنند. ویتور با شیفتگی دستگاه را نگاه کرد که یک کارت جدید داخل شکاف خالی گذاشت. کارت بعدی به دنبالش خارج شد و بعد کارت سوم. از دیسک‌های پرسر و صدا کارت بود که پشت کارت بیرون می آمد. ویتور با شگفتی گفت: احتمالاً پیشاگاه‌ها می تونن آینده دوری رو ببینن. آندرتون برایش توضیح داد: اونا بازه کاملاً محدودی رو می بینن. حد اکثر 1-2 هفته جلوتر. بیشتر اطلاعاتی که میدن بی ارزش هستن. یعنی برای زمینه کاری ما نامناسبن. ما اونها رو به سازمان‌های مناسب میفرستیم و اونها هم در عوضش به ما اطلاعات میدن. هر اداره‌ای سهم خودش رو از میمون‌های ارزشمند میگیره. ویتور با ناراحتی به او خیره شد. میمونا؟ ما فهمیدم. بد نگو و بدی نشنو از اینجور حرفا. خیلی جالبه. آندرتون گفت: خیلی مناسبه. ویتور ناخودآگاه کارتای جدید را که توسط دستگاه چرخان تولید شده بودند جمع کرد و گفت: بعضی از این اسامی به طور کامل حذف میشن و بیشتر چیزی هم که باقی میمونه جرائم جزئی رو گزارش میده. جیببری، از زیر مالیات در رفتن، تجاوز و حمله. مطمئنم میدونید که ضد جرم بروز جرائم رو تا 99.8% کاهش داده. خیلی به ندرت گزارش قتل و خیانت واقعی داریم. در نهایت مجرم میدونه که یه هفته قبل از اینکه فرصت ارتکاب به جرم رو پیدا کنه گرفتیمش و توی بازداشتگاه حبسش کردیم. ویتفرد پرسید: آخرین باری که یه جنایت واقعی اتفاق افتاد کی بود؟ آندرتون که غرور در صدایش موج می‌زد گفت: 5 سال قبل. ویتفرد گفت: چطوری اتفاق افتاد؟ آندرتون گفت: مجرم از دست تیم ما فرار کرد. ما اسمشو داشتیم. در واقع تمام جزئیات جرم از جمله اسم قربانی را هم داشتیم. لحظه دقیق و مکان از قبل در نظر گرفته شده ارتکاب جرم را هم می‌دونستیم. اما برخلاف تمام اینها اون تونست فرار کنه. آندرتون شانه ای بالا انداخت. در نهایت ما که نمیتونیم همشون رو بگیریم. کارتا رو خم کرد. اما بیشترشون رو میگیریم. اعتماد به نفس ویتفرد داشت برمیگشت. یک قتل در 5 سال رکورد بزرگیه. چیزی که میشه بهش افتخار کرد. آندرتون به آرامی گفت: من بهش افتخار میکنم. 30 سال قبل من رو این نظریه کار کردم. زمانی که پول پرستا به فکر یک هجوم ناگهانی به بازار بورس بودن، من چیزی قانونی پیش روم دیدم. چیزی که ارزش اجتماعی بسیار والایی داشت. دسته کارتا رو به طرف والی پیج زیر دستش که مسئول رسیدگی به میمونها بود پرتاب کرد. به او گفت: ببین کدوم رو میخواییم. قضاوتش به عهده خودت. وقتی پیج با کارتا ناپدید شد، ویتفرد فکرانه گفت: مسئولیت بزرگیه. آندرتون گفت: همینطوره. اگه اجازه بدیم که یک مجرم فرار کنه مثل 5 سال قبل، اون وقت زندگی یک انسان روی وجدان اون سنگینی میکنه. ما مسئول هستیم. اگه ما اشتباه کنیم یه نفر میمیره. با ناراحتی 3 کارت جدید را که از شکاف خارج شده بودن قاپید. این یک اعتماد عمومیه. ویتفرد گفت: هیچ وقت تا حالا وسوسه شدی؟ و لحظه ای درنگ کرد. منظورم اینه که خیلی هایی که دستگیر میکنی احتمالاً بهت پیشنهادهای کلانی میدن. آندرتون گفت: اگه وسوسه میشدم هم فایده ای نداشت. یک کپی از کارتا در بخش فرماندهی ستاد مشترک ارتش از دستگاه خارج میشه. این کار محض بازرسی و حفظ توازن انجام میشه. هر قد که دلشون بخواد میتونن مراقب ما باشن. آندرتون نگاه کوتاهی به کارت روی انداخت. ویتفرد گفت: پس حتی اگر هم میخواستیم یه پیشنهاد رو بپذیریم؟ ناگهان ساکت شد. لبایش رو محکم به هم فشار داد. ویتفرد با کنجکاوی پرسید: موضوع چیه؟ آندرتون با دقت کارت بالایی رو تا کرد و داخل جیبش گذاشت. هیچی. زمزمه کرد: چیزی نیست. درشتی که در صدایش بود باعث شد چهره ویتفرد قرمز شود. او گفت: شما اصلا از من خوشتون نمیاد. آندرتون تایید کرد: درسته، خوشم نمیاد، اما باورش نمیشد تا آن حد از مرد جوان بدش بیاید. ممکن به نظر نمی رسید. ممکن نبود. یک جای کار اشتباه بود. بهت زده شده بود. سعی کرد ذهن آشفتش را آرام کند. روی کارت اسم او بود. خط اول متهم به قتل در آینده طبق کدهای پاند شده. کمیسر ضد جرم جان آندرتون در هفته آینده مردی را میکشت. با اعتقاد راسخ و منقلب کننده باور داشت که اینطور نیست.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir. فصل دوم.
در دفتر بیرونی لیزا همسر جوان آندرتون ایستاده بود و داشت با پیت صحبت میکرد. او درگیر یک بحث تند و تیز سیاسی بود و وقتی شوهرش به همراه ویتور وارد شدند نگاهی گذرا به آنها انداخت. آندرتون گفت سلام عزیزم. ویتور ساکت ماند اما مختصر لرزشی داشت. لیزا حالا مأمور اجرایی ضد جرم بود. اما ویتور می دانست که او زمانی منشی آندرتون بوده. آندرتون که متوجه حالت چهره ویتور شده بود مکس و قدری تحمل کرد. قرار دادن کارت در ماشین ها نیاز به یک همدست داخل سازمان داشت. کسی که ارتباط نزدیکی با ضد جرم داشته باشد و به تجهیزات تجزیه و تحلیل دسترسی داشته باشد. لیزا گزینه نامحتملی بود. اما به هر حال امکانش بود. البته ممکن بود دسیسه ابعادی وسیع داشته و استادانه طراحی شده باشد. ممکن بود چیزی بیش از صرفاً وارد کردن یک کارت تقلبی یک جایی در مسیر باشد. ممکن بود در اطلاعات اصلی دست برده باشند و در واقع نمی‌شد گفت این دستکاری تا کجا ادامه پیدا می‌کند. وقتی احتمالات را در نظر آورد، ترسی سرد سرپایش را فرا گرفت. اولین فکرش مبنی بر باز کردن دستگاه‌ها و خارج کردن تمام اطلاعات به شکلی بیفایده ابتدایی بود. احتمالاً نوارها با کارت‌ها همخوانی داشت. با این کار فقط ممکن بود خودش را بیشتر مجرم جلوه دهد. چیزی در حدود 24 ساعت زمان داشت. بعد تا آن موقع افراد ارتش کارت‌هایشان را بررسی کرده و به اختلاف پی می‌بردند. آنها در پرونده‌هایشان نسخه یکسان دیگری از کارتی که او برداشته بود می‌یافتند. او فقط یکی از دو نسخه را داشت و معنایش این بود که کارتی که او در جیب داشت ممکن بود روی میز پیج و جلوی چشم همه باشد. از بیرون ساختمان سر و صدای ماشین‌های پلیس می‌آمد که داشتند گشت‌های روزمره‌شان را آغاز می‌کردند. چند ساعت مانده بود تا یکی از آنها جلوی خانه او توقف کند. لیزا با ناراحتی پرسید موضوع چی عزیزم؟ قیافت یه طوریه انگار همین حالا یه روح دیدی. حالت خوبه؟ آندرتون او را مطمئن ساخت. حالم خوبه. لیزا انگار که ناگهان متوجه نگاه دقیق ادویتور شده باشد پرسید عزیزم این آقای محترم همکار جدیدت هستند؟ آندرتون محتاطانه همکار جدیدش را معرفی کرد. لیزا لبخندی دوستانه زد. آندرتون داشت به همه شک میکرد، نه فقط همسرش و ویتور، بلکه تعداد زیادی از کارمندان خودش. از نظر او همه کس مجرم بودند. لیزا پرسید اهل نیویورک هستین؟ ویتور پاسخ داد نه، بیشتر عمرم رو تو شیکاگو زندگی کردم. حالا توی هتل اقامت دارم، یکی از هتل‌های بزرگ مرکز شهر. سر کنین اسمش رو روی کارت یه جایی نوشتم. در همان حال که او داشت جیبایش را میگشت، لیزا گفت شاید دوست داشته باشین شام با ما بخورین. ما با هم همکاری نزدیکی خواهیم داشت. من واقعا فکر میکنم لازم همدیگر رو بیشتر بشناسیم. آندرتون که جا خورده بود خودش را عقب کشید. چقدر احتمال داشت که ورود ویتور به خانه آنها تصادفی باشد؟ ویتور تا بعد از ظهر حضور خواهد داشت و حالا بهانه‌ای داشت تا وارد محل خصوصی آندرتون بشود. در حالی که به شدت رنجیده بود برگشت و بی اراده به سمت در رفت. لیزا حیرت زده پرسید کجا داری میری؟ و همسرش گفت برمیگردم به بخش میمونا. قصد دارم تعدادی نوارای اطلاعاتی بیش از حد مشکوک رو قبل از اینکه ارتش اونا رو ببینه بررسی کنم. قبل از اینکه لیزا فرصت داشته باشد به دلیلی قابل قبول برای متوقف کردن او فکر کند، آندرتون وارد راهرو شده بود. آندرتون به سرعت راهش را به سمت انتهای پلکان سراشیب ادامه داد. داشت از راه پله بیرونی قدم زنان به سمت پیاده‌روی عمومی می‌رفت که لیزا نفس نفس زنان پشت سرش ظاهر شد. لیزا در همان حال که بازویش را می‌گرفت به سرعت جلویش ایستاد. چه بلایی سرت نازل شده؟ در حالی که راهش را سد می‌کرد با صدای بلند گفت: می‌دونستم داری می‌ذاری بری. مشکل چیه؟ همه فکر می‌کنن تو. خودش رو کنترل کرد. میخوام بگن تو داری خیلی نامرتب کار میکنی. جمعیت در اطرافشان موج میزد. شلوغی معمول بعد از ظهر بود. آندرتون که جمعیت رو نادیده میگرفت انگشتان همسرش رو از روی بازویش بلند کرد. به او گفت: من دارم میرم. تو وقتی فرصتش هست باید برم. لیزا گفت: اما چرا؟ آندرتون گفت: علیه من توطئه شده. خیلی هم حساب شده و بدخواهانه است. این جونور اومده که کارم از من بگیره. مجلس سنا از طریق اون میخواد به من ضربه بزنه. لیزا شگفت زده به او خیره شد. اما او یه مرد جوان خوب به نظر میاد. آندرتون گفت: درست مثل یه مار خوشخط و خاله. هراس لیزا به ناباوری تبدیل شد. گفت: من که باور نمی کنم. عزیزم تو خیلی تحت فشار بودی. لبخندی نامطمئن زد و بریده بریده گفت: واقعا باور نکردنیه که ادویدفر بخواد علیه تو دسیسه کنه. حتی اگه همچون قصدی داشته باشه چطور میتونه؟ مطمئنن ادویدفر نمیتونه. آندرتون گفت: اد؟ لیزا گفت: اسمش همینه دیگه، مگه نه؟ چشمان قهوه‌ای رنگش از سر اعتراضی بی‌نهایت ناباورانه و حیرت انگیز برق زدن. خدای بزرگ، تو به همه کس مشکوکی؟ تو واقعا باور میکنی که من یه جورایی با این جریان ارتباط داشته باشم، مگه نه؟ آندرتون درنگ کرد. مطمئن نیستم. لیزا خودش را به اون نزدیک تر کرد. نگاهی سردنشبار در چشمانش بود. گفت: درست نیست. تو واقعا همینطور فکر میکنی. شاید باید چند هفتهی بزنی بیرون. تو بد جوری به یه استراحت احتیاج داری. داری مثل پارانویدا رفتار میکنی. خودت متوجه نیستی؟ فکر میکنی مردم دارن بر علیه تو نقشه میکشن. آیا هیچ مدرک واقعی هم داری؟ آندرتون کیف پولش را بیرون آورد و کاغذ تا شده را از آن خارج ساخت. در همان حال که آن را به لیزا میداد گفت: اینو به دقت بررسی کن. رنگ از چهره لیزا پرید. نفسش را به سختی و خشکی بیرون داد. آندرتون با نهایت صراحت گفت: دسیسه چینی کاملا واضح و مشخصه. این به ویتفر بهانه‌ای قانونی میده تا همین حالا من از کار برکنار بکنه. اینطوری لازم نیست صبر کنه تا استعفا بدم. و با اندوه افزود: اونا میدونن من هنوز چند سالی میتونم مفید باشم. لیزا گفت: اما. آندرتون گفت: این پایانی بر سیستم توازن و بررسی خواهد بود. ضد جرم دیگه یه سازمان مستقل نخواهد بود. سنا پلیس رو کنترل خواهد کرد و در نهایت لبهایش رو به هم فشار داد. ارتش رو هم تحت کنترل خودشون میگیرن. خب از بیرون به اندازه کافی منطقی به نظر میرسه. البته که من نسبت به ویتفر احساس خصومت و رنجش دارم. البته که من یه انگیزه دارم. هیچ کس خوشش نمیاد یه مرد جوون شغلشو بگیره و بعد مجبور بشه که بازنشست شه. همه اینا باور کردنی هستن جز این که من کوچکترین تمایلی به کشتن ویتفر ندارم. اما من نمیتونم اینو ثابت کنم. پس چه کار دیگه ای ازم ساخته است؟ لیزا زبانش بند آمده بود و چهرهش مثل گچ سفید شده بود. سرش را تکان داد. من نمیدونم عزیزم، فقط اگه. آندرتون حرفش رو قطع کرد. همین حالا دارم میرم خونه که وسایلمو جمع کنم. این تنها کاریه که میتونم بهش فکر کنم. لیزا گفت: تو واقعا قصد داری بری و خودتو قایم کنی؟ آندرتون گفت: همینطوره. حتی اگه لازم بشه تا سیارات مهاجرنشین سنتوری هم میرم. قبلن هم این کار با موفقیت انجام شده و حالا 24 ساعت برای شروع وقت دارم. با اراده چرخید. برگرد تو. اومدن تو به من هیچ فایده‌ای نداره. لیزا با خشونت گفت فکر کنی همچو کاری میکردم؟ آمبرتون شگفت زده به او خیره شد. نمی اومدی؟ و بعد با شگفتی زمزمه کرد. نه، میبینم که تو حرفای منو باور نمی کنی. هنوزم فکر میکنی تمام اینا رو تصور کردم. با عصبانیت به کات ضربه زد. حتی با این مدرک هم هنوز قانع نشدی؟ لیزا به سرعت موافقت کرد. نه، قانع نشدم. تو با دقت کافی بهش نگاه نکردی عزیزم. اسم ادویتور روش نیست. آندرتون با ناباوری کارت رو از او گرفت. لیزا به سرعت و با صدای نازک و لرزان ادامه داد. هیچ کس نگفته تو میخوای ادویتور رو بکشی. این کارت باید اصل باشه، میفهمی؟ و این چیزی درباره اد نمیگه. اون علیه‌تو نقشه نکشیده و هیچ کس دیگه هم این کار رو نکرده. آندرتون انقدر تعجب کرده بود که نمیتوانست پاسخ دهد. او به مطالعه کارت پرداخت. حق با لیزا بود. ادویتور به عنوان قربانی او ذکر نشده بود. در خط پنجم ماشین نام دیگری را تر و تمیز تایپ کرده بود. لئوپولد کاپلان. بی اراده کارت را در جیبش گذاشت. او هرگز در زندگیش نام این مرد را نشنیده بود. خانه سرد و خالی بود. آندرتون تقریباً بلافاصله شروع به آماده کردن مقدمات سفرش کرد. در همان حال که وسایلش را می‌بست، افکاری خشم‌آلود از ذهنش می‌گذشتند. شاید درباره ویتفر اشتباه کرده بود. اما چطور می‌توانست مطمئن باشد؟ در هر صورت، دستچینی علیه او بسیار پیچیده‌تر از آنی بود که گمان کرده بود. در تصویر کلی، ویتفر ممکن بود فقط یک عروسک بی‌اهمیت باشد که نقش را کس دیگری می کشید. پیکری مخشوش و دوردست که تنها به صورت گنگ در پس زمینه دیده می شد. نشان دادن کارت به لیزا یک اشتباه بود. بدون شک آن را با تمام جزئیات برای ویتفر توصیف می کرد. او هیچ وقت نمی توانست از زمین خارج شود. هیچ وقت این فرصت را نخواهد داشت که بفهمد زندگی روی یک سیاره بیرونی چه شکلی خواهد بود. در همان حال که ذهنش مشغول بود، چیزی پشت سرش صدایی داد. رویش را از تخت برگرداند. به یک ژاکت ورزشی زمستانی رنگ رو رفته چنگ انداخته بود که با لوله یک تپانچه قهوه‌ای آبی روبرو شد. با تلخی به مرد چهارشانه و ساکتی خیره شد که بارانی قهوه‌ای پوشیده و اسلحه را با دستانی دستکش پوش به سمت او نشانه رفته بود. خیلی طول نکشید. یعنی لیزا حتی در مورد من دو دلم نشد. چهره مهاجم هیچ حالتی را نشان نمی داد. او گفت نمیدونم از چی حرف می زنی. با من بیا. آندرتون حیرت زده ژاکت ورزش را پایین گذاشت. گفت تو از سازمان نمی آی؟ تو افسر پلیس نیستی؟ حیرت زده و معترض به زور از خانه بیرون برده شد و به داخل یک لیموزین که بیرون منتظر بود رانده شد. بلافاصله سه مرد سرتاپا و مسلح پشت سرش داخل شدند. در بسته شد و اتومبیل در طول بزرگ راه به راه افتاد و از شهر دور شد. چهره های خونسرد و بیالت اطرافش با حرکات ماشین که به سرعت در حال حرکت بود بالا و پایین می رفتند و مزارع سیاه وسیع و تاریک از کنارشان می گذشتند.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل سوم.
آندرتون هنوز داشت بیهوده تلاش میکرد چیزی را که اتفاق افتاده بود درک کند که ماشین روی نوار کنار جاده رفت. به سمت پیچید و داخل یک گاراژ تاریک زیرزمینی شد. کسی با صدای بلند دستوری داد. در آهنی سنگین بسته شد و پیش رو چراغ‌ها سوسوزنان روشن شدند. راننده موتور ماشین را خاموش کرد. آندرتون در همان حال که او را از ماشین بیرون می‌بردند با خشونت گفت: از کارتون پشیمون میشین. هیچ میدونین من کی هستم؟ مردی که کت قهوه‌ای به تن داشت گفت: میدونیم. آندرتون در حالی که اسلحه‌ای به سمتش نشان رفته بود از پله‌ها بالا رفت و از سکوت گاراژ به راهروی طولانی و مفروش وارد شد. مشخص بود در یک محل اقامت خصوصی و مجلل است که در مناطق روستایی جنگ زده ساخته شده بود. در انتهای راهرو میتوانست اتاقی را تشخیص بدهد. یک اتاق مطالعه ساده که با سلیقه مبلمان شده. در دایره نور چراغ مردی که هرگز تا به حال ملاقات نکرده بود و نیمی از چهرهش در سایه قرار داشت انتظارش را میکشید. وقتی آندرتون به او رسید، مرد با حالتی عصبی عینک بدون قابش را روی چشمش گذاشت. در جلد عینک را بست و لبهای خشکش را لیسید. مرد پیر بود. شاید 70 سال بیشتر داشت و زیر بازویش عصای باریکی از جنس نقره قرار داشت. بدنش لاغر و خمیده بود و حرکاتش به طرز غریبی سفت و سخت. اندک مویی که روی سرش باقی مانده بود قهوه‌ای مایل به خاکستری بود و درخششی ملایم و کمرنگ بالای جمجمه استخوانی و رنگ فریدهش ایجاد کرده بود. فقط چشمانش واقعا هوشیار به نظر می رسیدند. در همان حال که به سمت مرد کت قهوه‌ای می چرخید معترضانه پرسید: این آندرتونه؟ از کجا دزدیدینش؟ دیگری پاسخ داد: از خونش. داشت وسایلش جمع میکرد. درست همونطور که انتظار داشتیم. مردی که پشت میز نشسته بود آشکارا لرزید. گفت: وسایلش جمع میکرد. عینکش را از چشم برداشت و به سرعت آن را داخل جلدش گذاشت. بدون تعارف و نزاکت با آندرتون گفت: ببین، مشکل چیه؟ دیوانه شدی؟ چطور میتونی مردی رو بکشی که هرگز تا به حال ندیدی؟ آندرتون ناگهان فهمید مرد پیر همان لئوپولد کاپلان است. آندرتون با لحنی تلافی جویانه گفت: اول من از شما یه سوال میپرسم. میفهمین چی کار کردی؟ من مأمور عالی رتبه پلیس هستم. میتونم 20 سال به زندون بفرستمتون. قصد داشت بیشتر از اینها بگوید، اما فکر عجیبی که ناگهان به ذهنش رسید باعث شد دست نگاه دارد. پرسید: از کجا فهمیدین؟ دستش بی اختیار به سوی جیبش رفت که کارت تا شده را در آن پنهان کرده بود. گفت: نمیتونه به خاطر یک کاپلان بی صبرانه و با عصبانیت حرفش را قطع کرد. از طریق سازمان شما متوجه نشدم. این حقیقت که تا به حال اسم من نشنیدی باعث تعجبم نیست. لئوپولد کاپلان جنرال ارتش اتحاد فدرال بلوک غربی. و گرولوند کنان افزود: در انتهای جنگ آنگلوچینی ها و بعد از براندازی AFWA بازنشسته شدم. گفته‌های کاپران منطقی بود. آندرتون قبلاً شک کرده بود که ارتش نسخه دوم کارتا را برای محافظت خودش بلافاصله بررسی می‌کند. در حالی که یک جورایی آرام شده بود پرسید: خب حالا ما در اختیار داری. خب بعدش؟ کاپران گفت: مشخصاً من قصد ندارم دخلتو بیارم. اگه همشون قصدی داشتم روی اون کارتای کوچیک مصیبتبار می‌نوشت. من درباره تو کنجکاو شدم. به نظر باور نکردنی میاد که مردی در مقام تو بتونه یک غریبه رو با خونسردی بکشه. باید چیزای بیشتری وسط باشه. روکراس بگم، من گیج شدم. اگه یه جور استراتژی پلیس باشه. و شانه‌ای بالا انداخت و ادامه داد: مطمئنا نمیذاشتین نسخه دوم کارت دست ما برسه. یکی از مردانش پیشنهاد داد: مگه اینکه این یه نقشه از قبل طراحی شده باشه؟ کاپلان با چشمان روشن پرنده مانندش بالا را نگاه کرد و آندرتون را به دقت بررسی کرد. چی برای گفتن داری؟ آندرتون به سرعت مزیت بیان کردن صادقانه آنچه که حقیقت میپنداشت را دریافت و گفت: این دقیقا همون چیزی که هست، یه نقشه. پیشبینی روی کارت توسط یک عده داخل اداره پلیس به عمد روی اون نوشته شده. کارت آماده شده و من گیر افتادم. من به طور خودکار از مسئولیتام برکنار شدم. دستیار من وارد میشه و ادعا میکنه که طبق روال معمول ضد جرم از یه قتل جلوگیری کرده. لازم به گفتن نیست که قتل یا تمایلی به قتل هم وجود نداره. کاپلان با اندوه تایید کرد: باید موافقم که قتلی در کار نخواهد بود. تو در بازداشتگاه پلیس خواهی بود. من فقط میخواستم از این امر مطمئن بشم. آندرتون وحشت زده اعتراض کرد: منو به اونجا برمیگردونین؟ اگه توی بازداشتگاه باشم دیگه هیچ وقت نمیتونم ثابت کنم که. کاپلان حرفش رو قطع کرد: اهمیتی نمیدم که چیزی رو ثابت کنی یا نکنی. تمام چیزی که بهش علاقه مندم اینه که تو رو از سر راه بردارم. به سردی افزود: برای حفاظت از خودم. یکی از مردان گفت: اون آماده شده بود که بره. آندرتون که خیس عرق شده بود گفت: درسته. به محض اینکه منو بگیرن توی بازداشتگاه حبس میشم. ویتور کنترل امور رو تمام و کمال و قلمبه دست میگیره. چهرهش تاریک شد. اون و همسرم ظاهراً با هم هماهنگ هستن. یک لحظه به نظر رسید کاپلان دودل شده باشد. با توجه به پافشاری آندرتون موافقت کرد: امکانش هست. بعد سرش را تکان داد و گفت: نمیتونم خطر کنم. اگه این یک دسیسه علیه توست متاسفم. اما این قضیه به من مربوط نمیشه. به آرامی لبخند زد: به هر حال برات آرزوی موفقیت میکنم. خطاب مردانش گفت: به ساختمون پلیس و پیش بالاترین مقام مسئول ببریدش. او نام کمیسر فعلی را برد و منتظر واکنش آندرتون شد. آندرتون ناباورانه تکرار کرد: ویتور؟ کاپلان که هنوز به آرامی لبخند میزد چرخید و رادیوی روی میز اتاق مطالعه را روشن کرد. گفت: ویتور تا حالا مسئولیت رو در اختیار گرفته. مشخصاً یه ماجرای درست و حسابی از این درست میکنه. ابتدا صدای هوم مختصری به گوش رسید و بعد ناگهان رادیو صدای حرفه‌ای بلندی را در اتاق به تنین انداخت که یک اعلامیه از پیش نوشته را میخواند: به تمام شهروندان اخطار داده میشود به این فرد قاتل و خطرناک پناه داده نشود و از هر گونه کمک بپریزند. موقعیت فوق‌العاده فرار آزادانه یک مجرم، آن هم در شرایطی که توانایی ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز را داشته باشد، در دنیای مدرن در نوع خود منحصر به فرد است. بدین وسیله به تمام شهروندان اطلاع داده می شود که قوانین موضوعه جاری تمام کسانی را که در امر دستگیری جان آلیسون آندرتون از همکاری کامل با پلیس سرباز زنند مورد مؤاخذه قرار خواهد داد. تکرار می شود: دفتر دولت فدرال بلوک غربی در حال تعیین مکان و بی اثرسازی مأمور عالی رتبه پیشین خود جان آلیسون آندرتون می باشد که با استفاده از روش سیستم ضد جرم به عنوان یک قاتل بالقوه شناسایی شده و بدین وسیله تمام حقوق او از آزادی و امتیازاتش سلب خواهند شد. آندرتون وحشت زده زیر لب گفت: خیلی طولش نداد. کاپلان رادیو را خاموش کرد و صدا ناگهان قطع شد. کاپلان با سر به مردمش اشاره کرد: گروه شهر برگردونید. وقتی اینقدر نزدیکه احساس ناراحتی میکنم. در این مورد با کمیسر ویتلر هم عقیده هستم. میخوام به سرعت هرچه تمامتر بی اثر سازی بشه. وقتی ماشین از میان خیابان‌های تاریک نیویورک به سمت ساختمان پلیس می‌رفت، بارانی سبک و سرد روی سنگفرش ضرب گرفته بود. صدای کشیده شدن چرخ‌ها روی سنگفرش او را از جا پراند. در همان حال یک کامیون بزرگ حمل‌نان از مه خارج شد و یک راست به طرف آنها به حرکت درآمد. راننده با خشم تلاش می‌کرد ماشین را کنترل کند. با فرمان به سختی کار می‌کرد و روی ترمز می‌کوبید. اگر به جای این کار با حد اکثر سرعت موتور حرکت کرده بود، ممکن بود به تواند خودش را نجات دهد. اما خیلی دیر به اشتباهش پی برد. ماشین لیز خورد. ناگهان به یک سوکت شد. برای کسری از ثانیه متوقف شد و بعد از جلو به کامیون حمل نان کوبیده شد. صندلی زیر آندرتون بلند شد و او با سرعت به سمت در پرتاب شد. در همان حال که نفس نفس زنان دراز کشیده و با ضعف تلاش میکرد روی زانو بلند شود، درد ناگهانی و غیر قابل تحمل به مغزش هجوم آورد. از همان نزدیکی صدای تلق و تلق آتش به طرز شومی در فضا پیچید. یک تکه روشنایی با صدای هیسمانند در میان جریانها و چرخشهای مه سوز و زنان به سوی هیکل در هم پیچیده ماشین میرفت. دستهایی از بیرون اتومبیل به طرفش دراز شدند. آهسته آهسته آگاه شد که دارند از میان تکه پاره‌هایی که قبلاً در ماشین بوده بیرون می‌کشندش. یک تشک صندلی سنگین به شدت به کناری پرت شده بود و ناگهان به یک باره متوجه شد روی پاهایش ایستاده و به پیکری تاریک تکیه کرده و دارد در اون سایه‌های یک کوچه که فاصله کمی با ماشین دارد هدایت می‌شود. در دوردست صدای آژیر ماشین‌های پلیس بلند شد. صدای آرام و مصر در گوشش پیچید. تو زنده خواهی موند. صدایی بود که قبلاً هیچگاه نشنیده بود. درست مثل باران تندی که به صورتش میخورد برایش بیگانه بود. میشنوی چی میگم؟ آندرتون بی هدف به آستین تا شده لباسش دست کشید. یک بریدگی روی گونه‌اش شروع به سوختن کرد. آندرتون که گیج شده بود تلاش کرد خودش را جمع جور کند. شما ساکت شو و گوش کن. مردی که این را گفت قوی هیکل و تقریبا چاق بود. حالا با دستای بزرگش آندرتون را دور از باران و سوسو زدن ماشین در حال سوختن به دیوار آجری خیس چسبانده بود. او گفت: مجبور بودیم به این روش انجامش بدیم. تنها راه ممکن بود. وقت زیادی نداشتیم. فکر کردیم کاپران مدت زمان بیشتری تو رو تو خونش نگه می‌داره. آندرتون پرسید: تو کی هستی؟ چهره خیس و باران زده مرد به لبخندی زورکی باز شد. اسمم فلمینگه. بازم منو خواهید دید. تا رسیدن پلیس حدود 5 ثانیه زمان داریم. بعد به همون جایی برمیگردیم که ازش شروع کردیم. پاکتی صاف را درون دستای آندرتون گذاشت. این فعلا برای اینکه به راهت ادامه بدی کافیه. یک سری کامل مدارک شناسایی هم داخلشه. هر از گاهی با هم تماس میگیریم. فلمینگ راهش کرد که برود. به احتیاط خودش را به ابتدای کوچه رساند و بیرون را با دقت نگاه کرد. اولین ماشین پلیس سر رسیده بود و روی زمین سنگفرش خیس آرام گرفته بود. موتورش به آرامی کار میکرد. ماشین به آرامی و با احتیاط به سمت بقایای در حال سوختن ماشین کاپلان نزدیک شد. داخل بقایای ماشین گروه مردان داشتن به آرامی حرکت میکردند. با درد و ناراحتی از میان توده فولاد و پلاستیک به سمت بیرون و باران سرد میخزیدند. فلمینگ به آرامی گفت: فکر کن ما یه گروه حفاظتی هستیم. چهره فربه و بیحالتش در باران میدرخشید. یه جور پلیس که مراقب خود پلیسه تا مطمئن بشه همه چیز رو روانه. دست بزرگش را به طرف آندرتون بالا آورد. آندرتون را از خودش دور کرد و او در حالی که سکندری میخورد چیزی نمانده بود داخل سایه ها و گرد و غبار نم گرفته کوچه کثیف به زمین بیفتد. فلمینگ به تندی به او گفت: به راحت ادامه بده و اون پاکت رو گم نکن. در همان حال که آندرتون با تردید به سمت انتهای دیگر کوچه میرفت، آخرین کلمات مرد به گوشش رسیدند: به دقت مطالعهش کن، شاید زنده بمونی.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir. فصل چهارم.
بر اساس کارت‌های شناسایی، او ارنست تمپل یک برقکار بیکار بود که مستمدی هفتگی از ایالت نیویورک می‌گرفت. همسر و 4 بچه در بوفالو داشت و تمام دارایی‌اش کمتر از $100 بود. گرین کارت عرق کرده‌ای که داشت به او اجازه می‌داد مسافرت کند و اینطوری هیچ آدرس ثابتی نمی‌داشت. مردی که دنبال کار می‌گردد نیاز دارد دائم سفر کند. شاید مجبور باشد راهی بسیار طولانی را طی کند. آندرتون که در اتوبوس تقریبا خالی داشت در طول شهر حرکت میکرد، خصوصیات ارنست تمپل را مطالعه کرد. کاملا مشخص بود برای ساختن کارت او را در نظر گرفته بودند، چون تمام اندازه گیری ها به او میخورد. بعد از مدتی درباره اثر انگشت و الگوی امواج مغزی فکر کرد. احتمالا این موارد در بررسی ها لو میرفتند. یک مشکارتی که به همراه داشت فقط در بررسی های بی دقت و سرسری او را نجات میدادند. اما به هر حال از هیچی بهتر بود و همراه با کارت شناسایی ها $1000 نقد هم بود. کارت ها و پول را در جیبش گذاشت و بعد سراغ پیغام بی‌دقت تایپ شده رفت که برایش گذاشته بودند. در ابتدا هیچی از آن نفهمید. مدتی طولانی با سردرگمی مطالعه اش کرد. وجود اکثریت منطقاً بیانگر وجود اقلیتی متناظر با آن است. اتوبوس به منطقه وسیع جنوب شهر رسیده بود. چندین مایل هتل‌های ارزان قیمت خرابه و ملک‌های استیجاری فروریخته که بعد از ویرانی بزرگ جنگ همه جا پراکنده شده بودند. اتوبوس سرعتش را کم کرد و متوقف شد و آندرتون بلند شد. چند مسافر با بی‌حوصلگی گونه بریده و لباس‌های پاره‌اش را نگاه کردند. بدون اینکه توجهی به آنها بکند، روی پیاده‌روی باران‌زده قدم گذاشت. متصدی هتل به غیر از گرفتن پولش علاقه دیگری به او نداشت. آندرتون از راپله به طبقه دوم رفت و داخل اتاقی باریک شد که بوی نامی داد و از حالا به بعد به او تعلق داشت. با رضایت خاطر در را قفل کرد و پوشش پنجره را پایین کشید. اتاق کوچک اما تمیز بود. رخت خواب، قفسه، تقویمی خوشمنظره، صندلی، چراغ و یک رادیو با شکافی برای انداختن سکه. سکه‌ای داخل رادیو انداخت و خودش را به سنگینی روی تخت انداخت. تمام ایستگاه‌های اصلی اعلان پلیس را پخش می‌کردند. برای نسل حاضر این موضوع چیزی نوین، هیجان انگیز و ناشناخته بود. یک زندانی فراری. نیروی پلیس حریصانه علاقه‌مند بود. گوینده داشت با لحن خشمگین حرفه‌ای میگفت این مرد که از مزایای مقام بالایش برای فرار استفاده کرده، به خاطر مقام بالایش به اطلاعات محرمانه دسترسی داشته و اعتمادی که به او شده بود این امکان را به او داده که از مراحل معمولی شناسایی و تعیین مکان بگریزد. او در طول زمان تصدیش از اختیاراتش برای به بازداشت فرستادن بیشمار افرادی که مجرم بالقوه محسوب می شدند استفاده کرد و به این ترتیب جان قربانیان بیگناه بسیاری را نجات داد. این مرد جان الیسون آندرتون در بنیانگذاری سیستم ضد جرم نقش داشته. سیستم پیش‌شناسایی مجرم‌ها با استفاده بسیار هوشمندانه از پیشاگاه عقب افتاده که می‌توانند اتفاقات آینده را ببینند و به انتقال شفاهی اطلاعات به سیستم تجزیه و تحلیل. این سه پیشاگاه در عملکرد مهمشان وقتی اتاق را ترک کرد و وارد دستشویی کوچک شد، صدا به تدریج محو شد. آنجا کت و پیراهنش را بیرون آورد و آب داغ را داخل دستشویی باز کرد. شروع کرد به شستن زخم روی گونه‌اش. از داروخانه گوشه خیابان محلول شستشوی زخم، باند، تیغ، شانه، مسواک و دیگر چیزهای کوچکی را که لازمش میشد خریداری کرده بود. قصد داشت فردا صبح یک مغازه فروش لباس‌های دست دوم پیدا کند و تعدادی لباس مناسب بخرد. به هر حال حالا او دیگر یک برقکار بیکار بود، نه یک کمیسر پلیس که در تصادف ماشین آسیب دیده باشد. در آن یکی اتاق رادیو فریاد میکشید. آندرتون در حالی که فقط به طور ضمنی از صدای رادیو آگاه بود، مقابل آینه ترک خورده ایستاد و به بررسی دندان شکستهش پرداخت. گوینده رادیو میگفت چگونگی پیدایش سیستم ستایی پیشاگاه‌ها به کامپیوترهای دهه‌های میانی این قرن باز میگردد. نتایج کامپیوتر چگونه از لحاظ صحت بررسی میشوند؟ به این روش که اطلاعات به کامپیوتری دیگر که از لحاظ طراحی درست مثل اولی باشد داده می شوند. اما دو کامپیوتر برای این منظور کافی نیستند. اگر هر کدام از کامپیوترها به پاسخ متفاوتی برسد، بعد تشخیص اینکه کدام یک درست می گوید غیر ممکن خواهد بود. راه حلی که بر اساس مطالعات دقیق روش آماری به دست آمده این است که کامپیوتر سومی را تجهیز کرده تا نتایج دو کامپیوتر اول را بررسی کند. به این ترتیب چیزی به دست می آید که گزارش اکثریت نامیده می شد. می توان این طور نتیجه گرفت که توافق دو کامپیوتر از سه تا با درصد احتمال بالایی مشخص می کند کدام یک از دو پاسخ موجود درست می باشد. خیلی محتمل نیست که دو کامپیوتر به یک جواب مشابه اشتباه برسند. آندرتون حوله ای را که در دست گرفته بود انداخت و به طرف اتاق دیگر دوید. در حالی که داشت می لرزید خم شد تا صدای بلند رادیو را بشنود. کمیسر ویتور توضیح می دهد اتفاق آرای سه پیشاگاه مفهومی است که به ندرت رخ داده است، ولی همین خوب است. معمولا یک گزارش اکثریت از توافق دو پیشاگاه به دست می آید. به علاوه یک گزارش اقلیت از سومی با مقداری اختلاف که معمولا با اشاره به مکان و زمان همراه است. این امر با استفاده از نظریه آینده های چندگانه شرح داده می شود. اگر تنها یک زمان بردار وجود می داشت، از آنجا که هیچ احتمالی وجود نداشت، اطلاعات پیشگویانه و در اختیار داشتن این اطلاعات هیچ اهمیتی نداشت، چون در آن صورت آینده قابل تغییر نبود. در سازمان ضد جرم قبل از هر چیز باید فرض کنیم. آندرتون با خشم دور اتاق کوچک قدم زد. گزارش اکثریت فقط دو تا از پیشاگاه‌ها روی موضوعی که کارت عنوان می‌کند توافق کرده بودند. مفهوم پیغامی که درون پاکت بود همین است. گزارش سومین پیشاگاه، گزارش اقلیت، به نوعی حائز اهمیت بود. چرا؟ ساعتش به او میگفت که از نیمه شب گذشته. پیج امروز تعطیل بود. او تا بعد از ظهر فردا به بخش میمونها بر نمیگشت. شانس بسیار کوچکی بود، ولی به امتحانش میارزید. شاید پیج از او پشتیبانی میکرد، شاید هم نه. او مجبور بود خطر کند. باید گزارش اقلیت را میدید. بین ظهر و ساعت یک بعد از ظهر خیابان‌های مملو از آشغال پر بود از مردم. آن زمان یعنی شلوغ‌ترین وقت روز را برای تلفن کردن انتخاب کرد. یک اتاق تلفن در سوپرمارکت بزرگ را انتخاب کرد. شماره آشنای اداره پلیس را گرفت و بعد در همان حال که گوشی سرد را مقابل گوشش گرفته بود به انتظار ایستاد. به عمد خط صوتی را انتخاب کرده بود، نه تصویری. علی‌رغم لباس‌های دست دوم و قیافه مزخرف اصلاح نشده‌اش ممکن بود شناخته شود. مسئول پاسخگویی را نمی‌شناخت. با احتیاط شماره پیج را داد. اگر بیتور داشت کارمندان سابق را از کار برکنار می‌کرد و افراد خودش را سر کار می‌گذاشت، ممکن بود خودش را در حال صحبت با یک غریبه بیابد. صدای خشن پیج آمد. الو؟ آندرتون خیالش راحت شد و نگاهی به اطراف انداخت. هیچ کس حواسش به او نبود. خریداران میان محصولات در حرکت بودند و کارهای روزمرهشان را انجام می‌دادند. آندرتون پرسید: می‌تونی صحبت کنی یا زیر نظر هستی؟ لحظه سکوت برقرار شد. می‌توانست چهره آرام پیج را تصور کند که با عدم اطمینان در هم شده و دارد به سختی تلاش می‌کند که چه تصمیمی بگیرد. بالاخره کلمات بریده بریده به گوش رسیدند. چرا؟ چرا به اینجا تلفن زدی؟ آندرتون که سوال را نادیده می گرفت گفت: منشی تلفن را نشناختم. پرسنل جدیده؟ پیج با صدای نازک و توگلویی تایید کرد: کاملا جدید. این روزا تغییر و تحولات اساسی داریم. آندرتون با حالتی پرتنش گفت: منم هم همینطور شنیدم. کارت چطوره؟ هنوز جات امنه؟ پیج گفت: یه دقیقه صبر کن. گوشی تلفن پایین گذاشته شد و بعد صدای خفه گام برداشتن در گوش آندرتون پیچید. به دنبال آن صدای تند کوبیده شدن در به گوش رسید. پیج برگشت. به خشکی گفت: حالا بهتر میتونیم صحبت کنیم. کجایی؟ آندرتون گفت: در حال قدم زدن تو پارک مرکزی و لذت بردن از آفتاب. تا جایی که میدانست پیج رفته بود تا مطمئن شود ضبط کننده مکالمات قطع سر جایش باشد. همین حالا هم ممکن بود یک گروه پلیس هوایی در راه باشند. اما مجبور بود از همین شانس کوچک استفاده کند. به تندی گفت: من تو کار جدیدی هستم. حالا یک برقکار هستم. پیج با سردرگمی گفت: آره؟ آندرتون گفت: فکر کردم شاید کاری برای من داشته باشی. اگه بشه هماهنگش کرد، دوست دارم بیام و تجهیزات پایه محاسباتی رو بررسی کنم. به خصوص بانکای اطلاعاتی و تحلیلی در بخش میمونها رو. پیج بعد از مکسی کوتاه گفت: این ممکنه بشه ترتیبش داد. اگه واقعا خیلی مهم باشه. آندرتون او را مطمئن ساخت. مهمه. برای تو چه زمانی مناسبه؟ پیش که با خودش کلنجار میرفت گفت: خب دارم از یه تیم تعمیرکار میخوام بیان و یه نگاهی به تجهیزات ارتباط داخلی بندازن. کمیسر فعلی میخواد ارتقاش بده تا سریع بتونه با همه در ارتباط باشه. تو هم میتونی همراهشون بیای. آندرتون گفت: میام. کی؟ پیش گفت: ساعت 4 ورودی به طبقه 6. میام دنبالت. آندرتون که داشت گوشی را میگذاشت گفت: باشه. امیدوارم وقتی میرسم هنوز کارت داشته باشی. تماس را قطع کرد و به سرعت اتاق تلفن را ترک کرد. یک لحظه بعد داشت راهش را از میان انبوه جمعیتی که در کافه‌ای در همان نزدیکی جمع شده بودند باز می‌کرد. هیچ کس نمی‌توانست آنجا پیدایش کند. باید 3 ساعت و نیم صبر می‌کرد و حالا این زمان خیلی بیشتر به نظر می‌رسید. وقتی بالاخره توانست پیج را طبق قراری که هماهنگ شده بود ملاقات کند، برای ثابت شد که طولانی‌ترین انتظار زندگیش بوده است. اولین چیزی که پیج گفت این بود: تو دیوونه شدی؟ به چه دلیل لعنتی برگشتی اینجا؟ آندرتون با حالتی عصبی شروع کرد به راه رفتن اطراف محبته میمونها و از روی قاعده درها را یکی بعد از دیگری قفل کرد. نذار کسی بیاد تو. نمیتونم خطر کنم. پیج که در حراس از گیر افتادن بود تعقیبش کرد. باید همون موقع که میتونستی استعفا میدادی. ویتفر داره از آب گلالود ماهی میگیره. یه کاری کرده تمام کشور برای ریختن خون تو فریاد بکشه. آندرتون که او را نادیده می گرفت، مخزن کنترلی اصلی ماشین‌آلات تحلیلی را باز کرد. گفت: کدومی که از سمیمون گزارش اقلیت را داده؟ پیج گفت: از من نپرس. من دارم میرم بیرون. پیج که در راه رفتن به سوی در بود، مکس کوتاهی کرد و به سوی پیکره وسطی اشاره کرد و بعد ناپدید شد. در بسته شد. آندرتون تنها بود. وسطی. آن یکی را خوب می شناخت. پیکر کوتوله و گوش پشت 15 سال بود که میان سیمکشی ها و ریله ها دفن شده بود. وقتی آندرتون به اون نزدیک شد نگاهش نکرد. با چشمانی تهی و بینور به دنیای می اندیشید که هنوز وجود نداشت و نسبت به واقعیت فیزیکی اطرافش نابینا بود. جری 24 سال داشت. در اصل در رده عقب افتاده هایی که به بیماری آب‌آوردگی مغز مبتلا هستند طبقه بندی شده بود. اما وقتی به 6 سالگی رسید، بررسی کننده های روانی توانایی پیشاگاهی را در اون تشخیص دادند که در اعماق لایه های بافت در حال فساد دفن شده بود. با رفتن به یک مدرسه آموزشی که توسط دولت اداره می شد، توانایی راکدش فعال شد. وقتی 9 سالش شد، تواناییش به مرحله قابل استفاده ای رسیده بود. به هر حال جری در اختشاش بی انتهای عقب افتادگی باقی ماند. توانایی روبرشتش کل شخصیت او را بدید.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل 5.
آندرتون خم شد و شروع کرد به باز کردن پوشش‌های محافظتی حلقه‌های نوار که داخل دستگاه تحلیلگر ذخیره شده بودند. با استفاده از نمودارها، بردارها را از مراحل نهایی کامپیوترهای مجتمع دنبال کرد. ظرف 2 دقیقه داشت به حالتی لرزان 2 تا نوار نیم ساعته را بیرون می‌کشید. یعنی آخرین اطلاعاتی که تحت تأثیر گزارش اکثریت قرار نگرفته بودند. با کمک گرفتن از نمودار کدها بخشی از نوار را که به کارت او ارجاع داشت انتخاب کرد. یک دستگاه نوارخان همان نزدیکی ها برپا شده بود. همانطور که نفسش را در سینه حبس کرده بود، نوار را داخل دستگاه گذاشت. آن را روشن کرد و گوش داد. فقط یک ثانیه طول کشید. از اولین جمله گزارش مشخص بود که چه اتفاقی افتاده. چیزی را که می‌خواست به دست آورده بود. می‌توانست دست از جستجو بکشد. حماقت خودش شگفت‌زده‌اش کرد. بدون شک ویتور این گزارش را دیده بود و برخلاف آن پست کمیسر را اشغال کرده بود و تیم پلیس را به جستجوی او فرستاده بود. ویتور قصد نداشت دوباره برگردد سر جای قبلش. او نگران بیگناهی آندرتون نبود. پس چه کار دیگری از او ساخته بود؟ چه کس دیگری ممکن بود علاقه من باشد؟ صدایی که عصبانیت در آن موج می‌زد پشت سرش تنین انداخت. تو احمق لعنتی؟ به سرعت چرخید. زنش ملبس به یونیفرم پلیسیش در آستانه یکی از درها ایستاده بود. چشمانش از ترس گشاده شده بودند. آندرتون در حالی که نوار را به او نشان می‌داد به طور مختصر گفت: نگران نباش، من دارم میرم. لیزا که چهره‌اش در هم رفته بود با عصبانیت به طرفش دوید. پیج گفت اینجایی، اما نمیتونستم باور کنم. نباید میذاشت بیای داخل. اون متوجه نیست تو چی هستی. آندرتون با لحنی طعنه‌آمیز پرسید: من چی هستم؟ قبل از اینکه جواب بدی شاید بهتر باشه این نوار رو گوش کنی. لیزا گفت: نمیخوام بهش گوش کنم، فقط میخوام از اینجا بری بیرون. ات ویتور میدونه یکی این پایینه. پیش داره سعی میکنه سرشو گرم کنه، اما با نگاه تلخ سرزنش آمیزی به او انداخت. یک سفینه روی بام پارک شده. اگه میخوای بری، صدایش گرفت و یک لحظه ساکت ماند. بعد گفت: یه دقیقه بعد یا چیزی در این حدود قراره برم. اگه میخوای با من بیای. آندرتون گفت: میام. انتخاب دیگری نداشت. نوارش و اثبات بیگناهیش را به دست آورده بود، ولی به هیچ روشی برای ترک آن مکان فکر نکرده بود. با خوشحالی به سرعت دنبال همسرش به راه افتاد که از محدود خارج شد و از یک در کناری داخل یک راهروی حمل تجهیزات شد. پاشنه‌هایش در آن تیرگی ساکت صدای بلندی ایجاد می‌کردند. لیزا از روی شانه‌اش به او گفت: سفینه سریع و خوبیه. برای مواقع اضطراری سوختگیری شده و آماده پروازه. داشتم می‌رفتم که چند تا از تیم‌ها رو نظارت کنم. پشت فرمان ماشین پرسرعت پلیس، آندرتون به لیزا گفت که نوار گزارش عملیات حاوی چیست. لیزا بدون اینکه چیزی بگوید گوش کرد. چهرهش گرفته و در هم بود. دستانش به سختی در دامن لباسش به هم چرت شده بودند. پایین سفینه مناطق روستایی جنگ زده مانند نقشه‌ای حکاکی شده گسترده بودند. نوایی تخلیه شده میان شهرها با ویرانه‌های مزارع و شرکت‌های صنعتی کوچک سوراخ سوراخ و نقطه نقطه شده بودند. وقتی حرف آندرتون تمام شد، لیزا گفت: تو این فکرم که قبلاً چند باری اتفاق افتاده. آندرتون گفت: یه گزارش اقلیت؟ دفعات زیادی. لیزا گفت: منظورم اینه که یک پیشاگاه دچار اختلاف فاز شده باشه. از گزارش بقیه به عنوان داده اولیه استفاده کنه و گزارش اون بقیه را لغو کنه. چشمانش تیره و مصمم بودند. او افزود: شاید خیلی از کسایی که تو بازداشتگاه هستن مثل تو باشن. آندرتون مقاومت کرد: نه. اما خودش هم داشت درباره این موضوع احساس بدی پیدا میکرد. گفت: من در موقعیتی بودم که کارت رو ببینم، که بتونم گزارش رو نگاه کنم. همین موضوع باعث این اتفاق شده. لیزا جست معنیداری گرفت. اما شاید تمومشون همین کار رو میکردن. میتونستیم به اونا هم راستشو بگیم. آندرتون با سرسختی پاسخ داد: ریسک خیلی بزرگی بود. لیزا خنده تندوتیزی سر داد. ریسک؟ شانس؟ عدم قطعیت؟ اونم با وجود پیشاگاه تو زندگیمون؟ آندرتون روی هدایت سفینه کوچک پرسرعت تمرکز کرد. تکرار کرد: این یه موقعیت مناسب فرده و ما در حال حاضر یه مشکل داریم. میتونیم بعداً درباره جنبه‌های تئوریک قضیه بحث کنیم. من باید این نوار رو به آدمای مناسب برسونم قبل از اینکه رئیس جوون و با استعدادت از بین ببردش. لیزا گفت: میخوای ببریش برای کاپلان؟ آندرتون گفت: قطعا همین کار رو میکنم. به نوار که روی صندلی بین آن دو بود ضربه ای زد. اون علاوه بر خواهد بود، اثبات اینکه زندگیش در خطر نیست برای اون امری حیاتیه. لیزا با دستانی لرزان جعبه سیگارش را از کیف پولش بیرون آورد. گفت: به تو فکر میکنی اون به تو کمک میکنه؟ آندرتون گفت: شاید، شایدم نه، به امتحانش میارزه. لیزا پرسید: چطور تونستی به این سرعت مخفی بشی؟ این تغییر لیافه دادن مؤثر و درست حسابی خیلی سخت ممکن میشه. آندرتون که سعی میکرد تفره برمد گفت: تنها چیزی که لازمه پوله. لیزا در همان حال به فکر فرو رفت. گفت: احتمالاً کاپران از تو محافظت خواهد کرد. اون خیلی قدرتمنده. آندرتون گفت: من فکر میکردم اون فقط یک جنرال بازنشسته است. لیزا گفت: در ظاهر همینطوره. اما ویتور پرونده هاشو کشیده بیرون. کاپران سردسته یک جور سازمان غیرعادی انصاری متشکل از سربازهای سابق. در واقع یک جور باشگاه با تعدادی عضو به خصوص. فقط افسرهای رتبه بالا. یک کلاس بین المللی از اعضای هر دو طرف جنگ. اینجا توی نیویورک یه تشکیلات درست و حسابی دارن. سه روزنامه چاپی پرزرق و برق و گهگاهی هم پوشش تلویزیونی که کمی براشون خرج برمیداره. تو منو متقاعد کردی که بیگناهی. منظورم اینه که مشخصه تو قرار نیست مرتکب جنایتی بشی. اما باید بدونی که گزارش اصلی، گزارش اکثریت تقلبی نبوده. کسی اون رو به دروغ درست نکرده. ادمیتفر درستش نکرده. هیچ دسیسه ای علیه تو وجود نداره و هرگز هم وجود نداشته. اگه قصد داری این گزارش عملیات رو به عنوان گزارش واقعی بپذیری، مجبوری که اون گزارش اکثریت رو هم بپذیری. آندرتون با اکراه تایید کرد: گمون کنم همینطور باشه. لیزا ادامه داد: ادمیتفر با نهایت حسن نیت کار میکنه. او واقعا معتقده که تو یک جنایتکار بلقوه هستی و خب چرا که نه؟ اون گزارش اکثریت رو روی میزش داره، اما تو اون کارت رو تا شده توی جیبت داری. آندرتون به سرعت گفت: نابودش کردم. لیزا با جدیت به سوی او خم شد. انگیزه ادویتور اشتیاق برای به دست آوردن مقام تو نیست. انگیزه او همون چیزیه که همیشه بر تو حاکم بوده. اون واقعا به ضد جرم معتقده. اون میخواد سیستم به کارش ادامه بده. من باهاش صحبت کردم و متقاعد شدم که داره راستشو میگه. آندرتون پرسید: تو میخوای من این نوار رو ببرم پیش ویتور؟ اگه این کارو بکنم اون نابودش میکنه. لیزا پاسخ داد: حرف بی خود میزنی. اون از همون اول اصل اینا رو در اختیار داشته. هر موضوعی دلش میخواسته میتونست نابودش کنه. آندرتون تصدیق کرد: این درسته، اما کاملا امکانش هست که نمیدونسته. لیزا گفت: البته که نمیدونسته. اینطوری به قضیه نگاه کن. اگه کاپلان اون نوار رو به دست بیاره، پلیس از اعتبار میفته. نمیتونی بفهمی چرا؟ این ثابت میکنه که گزارش اکثریت اشتباه بوده. 100% حق با ادویتفره. اگه بنا باشه ضد جرم نجات پیدا کنه، تو باید دستگیر بشی. تو داری به امنیت خودت فکر میکنی، اما یک لحظه به سیستم فکر کن. لیزا به جلو خم شد. ته سیگارش رو خاموش کرد و توی کیفش دنبال یک دیگر گشت. کدومش بیشتر برات اهمیت داره؟ امنیت شخصی خودت یا بقای سیستم؟ آندرتون بدون درنگ پاسخ داد: امنیت خودم. امنیت شخصی من مهمه، چون من یک انسان هستم و فراتر از اون. لیزا از کیفش تپانچه بی‌نهایت کوچک بیرون آمد و با خشونت به آندرتون گفت: تا حال با اسلحه‌ای مثل این کار نکردم، اما قصد دارم امتحانش کنم. آندرتون بعد از مکسی کوتاه پرسید: میخوای این سفینه رو برش گردونم؟ همینه میخوای؟ لیزا گفت: بله، برش گردون به ساختمون پلیس. متاسفم اگه میتونستی صلاح سیستم رو بالاتر از خودخواهی خودت قرار بدی. آندرتون به او گفت موعظت رو برای خودت نگه دار. من سفینه رو برش میگردم. اما قصد ندارم به دفاعیات تو از یک سری قوانین رفتاری که هیچ آدم عاقلی نمیتونه قبولشو کنه گوش کنم. لیزا تپانچه رو به روی آندرتون گرفته بود و آندرتون داشت سفینه رو در مسیر قوسی شکل بزرگی میچرخوند. در حالی که سفینه کوچک در مسیر خمیده میپیچید، چند تای وسیله توی جعبه ابزارالات که سر جاشون محکم نشده بودند سر و صدا ایجاد کردند. یک بال سفینه به طور شگفت‌انگیزی رو به بالا رفته بود تا اینکه بالاخره سفینه در مسیر مستقیم قرار گرفت. هم آندرتون و هم همسرش توسط دسته های آهنی نگه دارنده صندلی هاشان محافظت می شدند. اما برای سومین نفر جمع این گونه نبود. آندرتون از گوشه چشمش حرکت سریعی را دید. بلافاصله صدایی آمد. صدای چنگ انداختن مردی قوی هیکل به دیوار بود که کنترلش را از دست داده و به دیوار تقویت شده سفینه برخورد کرده بود. اتفاقات بعدی خیلی سریع رخ دادند. فرمینگ با تقلا بلافاصله روی پایش بلند شد. بعد در حالی که سکندری میخورد محتاطانه یک دستش را برای گرفتن تپانچه زن دراز کرد. آندرتون انقدر بهت زده شده بود که نتوانست فریاد بکشد. لیزا چرخید. مرد را دید و جیغ کشید. فرمینگ تپانچه را با ضربه از دستش خارج کرد و با سر و صدا به زمین انداخت. فرمینگ هنهن کنان لیزا را به طرفی هل داد و اسلحه را برداشت. نفس نفس دران گفت ببخشید. و تا جایی که برایش ممکن بود سعی کرد راست بایستد. فکر کردم ممکنه بیشتر بخواد صحبت کنه. برای همین صبر کردم. آندرتون شروع به صحبت کرد. اینجا بودی وقتی که و بعد ساکت شد. واضح بود که فلمینگ و مردانش او را تحت نظارت داشتند. مسلماً از سفینه لیزا با خبر بودند و آن را در نظر گرفته بودند و زمانی که لیزا داشت درباره این که آیا بردنش به یک جای امن عاقلانه است یا نه با او صحبت میکرد، فلمینگ به بخش نگهداری تجهیزات سفینه خزیده بود. فلمینگ گفت شاید بهتر باشه اون نوار رو به من بدی. انگشتان مرتوب و چاقش برای گرفتن نوار دراز شدند. حق با توه. ویتفر توی چای فاضلاب مینداختش. آندرتون بی‌اراده پرسید قابلانم؟ هنوزم از حضور ناگهانی مرد بهت زده بود. فلمینگ گفت قابلان مستقیمم با ویتفر کار میکنه. برای همینم اسمش روی خط پنجم کارت بود. اینکه کدومشون در اصل رئیسه چیزی که نمیشه گفت. احتمالا هیچ کدوم. فلمینگ تپانچه کوچک را کناری انداخت و اسلحه سنگین ارتشی خودش را بیرون آورد. پرواز کردن با این زن یک اشتباه احمقانه بود. بهت گفتم اون پشت سر کل جریانه. آندرتون معترضانه گفت نمیتونم اینو باور کنم. اگه اون فلمینگ بدون اینکه گوش کند حرفش را قطع کرد. تقریبا دورش کرده بودی. همین حالا اگه یه ماشین گشت پلیس نمرمون نباشه خیلی شانس بودیم. وقت نداشتم اینو بررسی کنم. در همان حال که صحبت میکرد درست پشت صندلی زن چمبرمه زده بود. اولین کاری که باید بکنیم اینه که این زن رو از سر را برداریم. باید تو رو کاملا از این منطقه خارج کنیم. پیج هویت جعلی تو رو به ویتره لو داده و میتونیم مطمئن باشی که الان همه جا پخش شده.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل ششم.
فلمینگ که همچنان چنباده نشسته بود، اسلحه لیزا را گرفت. در همان حال، اسلحه سنگینش را به طرف آندرتون میانداخت. لیزا دیوانه‌وار جیغ می‌زد. عجیب بود که آندرتون آنقدر صبر کرد. انگشتان کلفت فلمینگ همچنان با بی‌رحمی در گوشت رنگ پریده گردن زن فرو رفته بودند که آندرتون گنداق اسلحه سنگین را بلند کرد و به پشت سر فلمینگ کوبید. دستان هیولاوارش رول شدند. فلمینگ که گیج شده بود سرش به جلو افتاد و خودش به دیوار سفینه برخورد کرد. در حالی که با ضعف تلاش میکرد خودش را جمع کند، سعی کرد بدنش را بالا بکشد. آندرتون دوباره او را زد. این بار بالای چشم چپش زد. فلمینگ به پشت افتاد و بی حرکت ماند. لیزا که تلاش میکرد نفس بکشد، به مدت یک دقیقه در خودش میپیچید و بدنش به جلو و عقب حرکت میکرد. بعد بالاخره رنگ به چهرهش بازگشت. آندرتون در همان حال که او را تکان می‌داد پرسید: می‌تونی کنترل سفینه را در اختیار بگیری؟ در صدایش اصرار نهفته بود. تقریباً به صورت خودکار دستانش به طرف فرمان رفتند. گفت: من خوب می‌شم، نگران نباش. به جایی بازگشت که فلمینگ تاغباز روی زمین افتاده بود. در حالی که سعی می‌کرد دستش به سر مرد نخورد، کتش را باز کرد و درون جیبایش را گشت. یک دقیقه بعد کیف چرک مرده شده فلمینگ درون دستانش بود. تاد فلمینگ بر اساس کارت شناساییش یک سرگرد ارتش وابسته به بخش داخلی اطلاعات ارتشی بود. میان انواع و اقسام کاغذ ها مدارکی بود که جنرال لئوپولد کاپلان امضایش کرده و بر اساس آن فلمینگ تحت حمایت خاص گروه او بود. باشگاه بین‌المللی سربازان کهنه‌کار. فلمینگ و مردانش تحت امر کاپلان عمل می‌کردند. کامیون حمل نان و تصادف ساختگی بودند. معنایش این بود که کاپلان به عمد او را از دسترس پلیس دور نگاه داشته بود. نقشه به اولین تماس در منزل خود او باز می‌گشت. وقتی که مردان کاپلان او را که داشت وسایلش را جمع می‌کرد رو بوده بودند. با دیرباوری آنچه را در حقیقت اتفاق افتاده بود دریافت. حتی همان موقع هم آنها می‌خواستند مطمئن شوند قبل از پلیس به او رسیدند. از همان ابتدا این یک استراتژی به دقت طرح‌ریزی شده بود برای اینکه اطمینان حاصل کنند ویتفر موفق نمی‌شود او را دستگیر کند. آندرتون در همان حال که به صندلی‌اش باز می‌گشت به همسرش گفت: تو داشتی راستش رو می‌گفتی. می‌تونیم با ویتفر تماس برقرار کنیم؟ لیزا به سرعت شماره گرفت. مدار مکانیکی کانال بسته را برداشت و دفتر اداره پلیس در نیویورک را گرفت. تصاویر استواری کم‌های اداری پشت سر هم گذشتند تا اینکه نسخه کوچکی از ویتفر روی صفحه ظاهر شد. آندرتون از او پرسید: من رو یادت هست؟ ویتفر گفت: خدای بزرگ چی شده؟ لیزا داری میاریش اینجا؟ ناگهان چشمانش روی اسلحه‌ای که در دستان آندرتون بود خیره ماند. او دیوانه‌وار گفت: ببین، با اون کاری نداشته باش. هر چی می‌خوای فکر کن، ولی تقصیر اون نیست. آندرتون پاسخ داد: اینو خودم فهمیدم. میتونی مراقب ما باشی؟ موقع برگشتن ممکنه نیاز به محافظت داشته باشیم. ویتفر با ناباوری به او چشم دوخت. برگردی؟ داری بر میگردی؟ خودتو تسلیم میکنی؟ آندرتون که به سرعت و اصرار صحبت میکرد گفت: بله همینطوره. یه کاری هست که باید بلافاصله انجام بدی. بخش میمونا رو ببند. مطمئن شو کسی داخل نمیشه. نه پریج و نه هیچ کس دیگه. به خصوص افراد ارتش. تصویر کوچک گفت: کاپلان. اون اینجا بود. همین الان رفت. قلب آندرتون شروع به کوبیدن کرد. چیکار داشت میکرد؟ ویتفر گفت: یه سری اطلاعات برمی داشت. نسخه دوم گزارشات پیش آگاهامون درباره تو رو نویسی میکرد. او اصرار کرد که گزارش‌ها را فقط برای خودش بخواد. ویتفر او را روی بام اداره پلیس ملاقات کرد. وقتی سفینه کوچک آرام گرفت، ابری از سفینه‌های محافظتی فرود آمدند و از حرکت ایستادند. آندرتون بلافاصله خودش را به مرد جوان مترایی رساند. آندرتون به او گفت: تو به چیزی که می‌خواستی رسیدی. می‌تونی منو دستگیر کنی و به بازداشتگاه بفرستی. اما این کار کافی نیست. چشمان آبی ویتفر از عدم اطمینان رنگ پریده بودند. من نمی‌فهمم. آندرتون گفت: تقصیر من نیست. من هرگز نباید ساختمون پلیس رو ترک میکردم. ولی پیچ کجاست؟ ویتفر پاسخ داد: زندانیش کردیم. اون دیگه برامون مشکل درست نمیکنه. چهره آندرتون گرفته بود و گفت: شما به دلیل نادرستی گرفتینش. اینکه گذاشت من به بخش میمونا وارد چم جور نبود. اما اطلاع دادن به ارتش چرا؟ یکی از مامورای نفوذی ارتش اینجا برای شما کار میکرد. بریده حرفش را اصلاح کرد. منظورم اینه که برای من کار میکرد. ویتفر گفت: من دستوراتی که علیه تو وجود داشتن رو لغو کردم. حالا گروه ها دارن دنبال کاپلان میگردن. از اینجا با یک کامیون ارتشی رفت. تعقیبش کردیم. اما کامیون به یک سربازخونه نظامی رفت. حالا اونا با یک تانک زمان جنگ خیابون رو بستن. اگه بخوام تکونش بدیم جنگ داخلی میشه. ویتفر بعد بدن بی‌حرکت فیلمینگ را دید که تاقباز دراز کشیده بود. به آرامی رو با آندرتون کرد و گفت: پس بالاخره دست از تظاهر کردن به این که این دسیسه من علیه توست کشیدی. بعد از جنگ آنگولو چینی ها ارتش کنار گذاشته شد. این همون چیزی نیست که در دوران خوب AFWA بود. اونا کل جریان رو هدایت میکردن. هم ارتش و هم دولت محلی. و اونا امور پلیسی خودشون رو داشتن. لیزا با بیحالی گفت: مثل فلمینگ. چهره آندرتون غمزده بود. گفت: خیلی بده که گزارش اکثریت رو علنی کردی. اگه صداش در نمی آوردی میتونستیم یه جورایی پسش بگیریم. اما حالا همه شنیدن. حالا نمیشه پسش گرفت. ویتفر با تلخی پذیرفت: فکر نکنم بشه. شاید این کار رو اونقدر که خودم تصور میکردم درست انجام ندادم. آندرتون از اونها فاصله گرفت. گفت: من دارم میرم نوارای اطلاعاتی گزارش اکثریت رو بخونم. میخوام بفهمم دقیقاً چطوری قرار بوده کاپلانو بکشم. با حالتی متفکر جمله‌اش را به پایان رساند. شاید یه ایده‌ای بهم بده. نوارای اطلاعاتی پیشاگاه دونا و پیشاگاه مایک به صورت جداگانه ذخیره شده بودند. ماشینی را که مسئول تحلیل اطلاعات دونا بود انتخاب کرد. سفر حفاظتی را باز کرد و محتویاتش را بیرون گذاشت. مثل قبل کد به او میگفت کدام حلقه‌ها مرتبط هستند و یک لحظه بعد دستگاه نوارکان را کار انداخته بود. تقریبا همان چیزی بود که انتظارش را داشت. این اطلاعاتی بود که جری از آن استفاده کرده بود. در این نسخه ماموران اطلاعاتی ارتشی کاپلان آندرتون را وقتی از محل کار به خانه باز میگشت میره بودند. بعد او را به ویلای کاپلان میپردند. سازمان GHQ باشگاه بین المللی سربازان کهنه‌کار. با آندرتون یک پیشنهاد ارائه میشد. داوطلبانه سیستم ضد جرم را منحل کند یا اینکه خود را برای برخورد خشونت‌آمیز ارتش آماده کند. در این بردار زمان لغو شده آندرتون کمیسر پلیس از سنا درخواست حمایت می‌کرد. حمایتی در کار نبود. سنا برای جلوگیری از جنگ داخلی انحلال سیستم پلیس را تصویب کرده و حکم به بازگشت حکومت نظامی می‌داد. قانون کنار آمدن با موقعیت‌های اضطراری. آندرتون یک گروهان از پلیس‌های متعصب را گردآوری محل کاپلان را شناسایی کرده و به او شلیک کرده بود. همچنین به دیگر سران باشگاه سربازان کهنه‌کار. فقط کاپلان مرده بود. بقیه نجات پیدا کرده بودند و کودتا مؤثر افتاده بود. این گزارش دونا بود. نوار را به ابتدا بازگردان و سراغ اطلاعاتی که توسط مایک ارائه شده بودند رفت. این گزارش هم باید مانند اولی می بود. هر دو پیشگویی با یکدیگر ترکیب شده بودند تا تصویر واحدی تشکیل شود. مایک هم همانطور شروع کرد که دونا کرده بود. آندرتون از دسیسه کاپران علیه پلیس آگاه شده بود، اما یک جای کار اشتباه بود. او که گیج شده بود نوار را به ابتدا بازگرداند. به طرز غیرقابل درکی نوار با آن یکی همخوانی نداشت. دوباره آن را اجرا کرد و با دقت گوش داد. گزارش مایک کاملا با مال دونا فرق میکرد. آندرتون یک ساعت بعد بررسی‌هایش را به اتمام رسانده بود، نوارها را کنار گذاشت و واحد میمون‌ها را ترک کرد. به محض اینکه خارج شد، ویتور پرسید: موضوع چیه؟ میتونم حس کنم که یک چیزی اشتباهه. آندرتون که هنوز عمیقا در فکر بود، به آرامی پاسخ داد: نه. نه، کاملا اشتباه. صدایی در گوشش تنین انداخت. با سستی به طرف پنجره رفت و به بیرون خیره شد. جمعیت در خیابان موج می‌زد. در خط میانی یک صف 4 ردیفه از سربازهای یونیفرم پوش در حرکت بود. اسلحه، کلاه‌خود. سربازان داشتند در لباس‌های خاکی رنگ مخصوص زمان جنگ رژه می‌رفتند. پرچم سگوش گرامی AFWA را با خود حمل می‌کردند که در باد سرد عصرگاه در اهتزاز بود. ویتور با اندوه توضیح داد: یه رزمایش. من در اشتباه بودم. اونا با ما معامله نمی‌کنن. چرا بکنن؟ کاپلان داره میره جریان رو در جامعه علنی کنه. آندرتون اصلا تعجب نکرد. گفت: اون قصد داره گزارش عملیات رو بخونه؟ ویتور گفت: ظاهراً اونا قصد دارن از سنا درخواست کنن سیستم ما رو منحل کنه و اختیاراتمون رو بگیره. اونا میخوان ادعا کنن ما افراد بیگناه رو دستگیر کردیم. تاخت و تاز شیطانی نیروی پلیس و از این جور حرفا. با وحشت حکومت خواهند کرد. آندرتون گفت: فکر می‌کنی سنا باور کنه؟ ویتور قدری درنگ کرد. دوست ندارم حدس بزنم. آندرتون گفت: من حدس می‌زنم باور می‌کنم. اتفاقی که داره اون بیرون می‌افته با چیزی که طبقه پایین فهمیدم جور در میاد. ما خودمونو گیر انداختیم و حالا فقط یک راه برای رفتن داریم. چه دوستش داشته باشیم و چه نداشته باشیم. به هر حال مجبوریم همین راه رو بریم. چشمانش درخششی سرد داشتند. ویتور با نگرانی پرسید: و اون را چیه؟ آندرتون گفت: همین که بگم از خودت میپرسی چرا به ذهن خودت نرسیده بود. خیلی واضحه. من میخوام گزارشی رو که علنی شده واقعیت ببخشم. میخوام کاپران رو بکشم. این تنها راهیه که میتونیم جلوشون رو بگیریم که ما رو بی اعتبار نکنن. ویتور شگفت زده گفت: اما گزارش اکثریت لغو شده. آندرتون به او گفت: من میتونم انجامش بدم، اما عواقبی خواهد داشت. تو با قوانین حکومتی قتل شماره 1 آشنا هستی؟ ویتور گفت: حبس ابد. آندرتون گفت: حداقل حبس ابد. شاید تو بتونی یه کارایی بکنی و به تبعید کاهشش بدی. ممکنه به یکی از کرات بفرستنم. سرحدات خوب و قدیمی. ویتور گفت: تو اینو ترجیح میدی؟ آندرتون از صمیم قلب گفت: بالاخره این کار باید انجام بشه. ویتور گفت: نمیفهمم چطوری میخوای کاپرانو بکشی؟ آندرتون اسلحه سنگین ارتشی را که فلمینگ به طرفش انداخته بود بیرون آورد. از این استفاده میکنم. ویتور گفت: یعنی جلوتو نمیگیرن؟ آندرتون گفت: چرا این کارو بکنن؟ اونا گزارش عملیاتو دارن که بر اساس اون من تغییر عقیده دادم. ویتور گفت: با این حساب گزارش عملیات اشتباهه؟ آندرتون گفت: نه، کاملا درسته. اما به هر حال من میخوام کاپلان رو به قتل برسونم.